و در باطن دیگران کشش و گرایش ایجاد می کند، پس می داند که در درون افراد چه خبر است. این همون آیه سوره بارکه توبه است که فرمود قل اعملوا فسیرا الله عملکم و رسوله و المؤمنون. فرمود آیه 105 سوره توبه این است و قل اعملوا فسیرا الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. فرمود هر چه می کنید انجام بدید و خدا می داند. این سین تحقیق است، نه سین تصویف، نه یعنی بعدن خدا می داند. این سین استقبالی نیست، برای اینکه به خدای سبحان نسبت داد. فرمود فسیر الله، یعنی یقینا خدا می بیند، نه اینکه هر چه بکنید بعدها خدا می بیند. فرمود هر کاری می کنید فسیر الله، یعنی یقینا خدا می بیند، این یکی. و رسوله، پیامبرش هم می بیند. دو، و المؤمنون، که امام هشتم سلام الله علیه فرمود ایانا انا، منظور از مؤمنین ماییم که ائمه علیهم السلام. فرمود هر کاری میکنید اونها میبینن، نه اینکه بعدها میفهمن، همکنون میبینن. ممکن نیست کسی عملی انجام بدهد و او نبیند، چون خودش از اون راه به این مقام رسید و از اون راه برد به دیگران فیض میرساند، پس از محدوده کارش با خبر باشد. همونطور که یک پیغمبر از محدوده کارش با خبر است، یک امام از منطقه کارش با خبر است. کار امام هدایت درون مردم است، یعنی سمت امامت این است. تا از درون با خبر نباشد که نمیتواند هدایت کند. درون افراد جان میداند که کی شایسته است، کی شایسته نیست، چه قلبی سیاه است، چه قلبی سفید است، چه قلبی لایق است، چه قلبی لایق نیست و مانند. که فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. وقتی عده حضور امام هشتم سلام الله نشسته بودن و سخن از اینجا از این امر به میان آمد که حضرت فرمود من از همه کارهای شما باخبرم، تحمل این معنا برای بعضی از حاضران دشوار بود. حضرت برای رفع اعجابشون این کریمه را تلاوت کردن. فبود خدا فرمود که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ایانا انا، منظور از مؤمنین ما هستیم که می دانیم در قلب شما چه خبر است. این که در زیارت ها و در اذن دخول های حرم مطهر این چین گفته می شود سلام ما را جواب می دی، حرف ها ما را مشنوی، منتها ما محجوبیم، این گوشی از شؤون امامت امام معصوم است. پس چون کارش هدایت باطن است، باید از نهان و نهاد همه خبر داشته باشد و در حقیقت یک فیض درونی است که از طرف خدای سبحان به قلوب ائمه علیهم السلام میرسد و از اونجا به دلهای مؤمنین میرسد. لذا در زیر این کلمه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله این روایت آمد است که ان قلوبنا و ایت و ارادت الله. فرمود که دلهای ما ظرف اراده خداست. این اراده که در کتاب و سنت استعمال می شود بدون اراده صفت فعل و این فعل خارج از ذات است، یه موجود امکانی است. وقتی صفت فعل شد موجود امکانی شد، باید از خارج ذات انتظار بشود. لذا حضرت فرمود به این که دلهای ما ظرف اراده خداست. خدای سبحان هر کاری را در عالم بخواهد انجام بدهد از این قلب میگذرد، ما میفهمیم چه میکند. بنابراین چون خودش از غیب میگیرد در غیب اثر میگذارد، از باطن میگیرد در باطن اثر میگذارد. این معنا را به نام امامت مینامند. پس امام کسی است که هادی باشد و کسانی را خدای سبحان هادی می داند که محتاج به مکتب نباشد، این یک. و هدایت هم به امر خدا باید باشد. امر هم قرآن که در سوره یاسین که در سوره قمر مشخص کرد که مسون از تدریج است، این چهره ملکوتی کل شی است. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی، که این امر خود. و راه رسیدن به این مقام والا هم صبر و بردباری مطلق لازم است در مسائل عملی و مشاهده اسرار عالم لازم است در مسائل علمی، یعنی در مقام کار صابر بودن، در مقام فهم متیقن بودن لازم است. لذا فرمود و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. نه تنها کانوا به آیاتنا یؤمنون، ایمان کافی نیست، اون شدت شهود به نام یقین لازم است، که یقین را در بحث قلب ملاحظه فرمودید اثرش آن است که انسان هم بهشت و اهل بهشت را میبیند، هم جهنم و اهل جهنم را مشاهده میکند. که فرمود کلا لو تعلمون علم الیقینه لترون الجحیمه ثم لترونها عین الیقین. یعنی همکنون که در دنیا هستید اگر اهل یقین باشید مثل حارث بن مالک جهنم را میبینید، نه لترون الجحیم یعنی بعد از مرگ میبینید، برای اینکه بعد از مرگ همه میبینن، حتی اون ملحد و کافر و منکر هم میگه ربنا ابصرنا و سمعنا. نه اینکه بعد از مرگ میبینید، بلکه قبل از مرگ جهنم را میبینید. چنگی در سوره مطففین هم فرمود کتاب ابرار در علیین است و خود علیین کتاب جامع است که مقربین اون را مشاهده میکنند. پس کسی که اهل یقین است هم شاهد جریان ابرار و بهشتی هاست، هم شاهد جریان و فجار و جهنمی هاست، مشاهده می کند. این خاصیت یقین است. همین را خدای سبحان به ابراهیم اعطا کرد، فرمود به کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، که ابراهیم ملکوت را برای این دید که یقین پیدا کند. پس ابراهیم اهل یقین بود، صبر و بردباری ابراهیم هم که در اون امتحان ها مشخص شد. کسی که صابر باشد و کسی که اهل یقین باشد، زمینه امامت به معنای ایصال مطلوب در او پیدا می شود. اما امامت معنای رهبری و اداره امور مردم، گذشته از این که لازمه هر نبوت است که بحثش گذشت، اون را با یه سلسله امور دیگر می آزمایند. اول یک منطقه کوچک را به یک کسی می دهند ببینند که می تواند اداره کند یا نه، بعد کم کم به او امامت و رهبری و زعامت می دهند. اما دیگر نمی گن بچت رو قربانی کن ببینیم می کنه یا نه، بعد بگه چشم، بعد او رو امام بکنند. این کار به رهبری ندارد. اون که مقاومت هست، مبارزه است، اون می تواند جز ابتلا باشد. اما در عالم رویا به او بگویند به این که از فرزندت باید بگذاری، این معلوم می شود که میخواد خدای سبحان او را خلیل کند. خلیل یعنی اون دوستی که خلت و حاجتش را فقط با محبوب در میان می‌گذارد، به اون میگن خلیل. که خلت یعنی فقر، خلیل یعنی فقیر الله، یعنی از همه اسباب انصاب منقطع است، فقط خدا را می‌طلبد. او ادعا شد اینی لا احب العافلین، خدای سبحان میخواد او را بیازماید. یکی از آفلین فرزند است، یکی از آفلین خود تن آدم است. تن آدم بالاخره از بین میرود با مرگ، روح که مرگ پذیر نیست، فرزند با مرگ از بین میرود. فرمود تو که ادعا کردی لا احب العافلین، تو را میازمایند ببینم که آفل را دوست داری یا داری. از اون طرف دستور رسید که حرقوه و بنصر و آلهتکم. بعد گفتن و الغوه و فل جهیم، هر ناری را جهیم نم جهیم نمیگوین. این نارهای پرغوث، این دیدگاهی چاه نفت وقتی آتش میگیرد قطرش از نزدیک لابد دیدید، این گونه از آتش ها را میگن جهیم. وگرنه اگر یه جای هیزومی را مشتعل کردن یه مقدار شعله بلند شد، اینو نمیگن جهیم. جهیم اون نار قطور است. خلاصه دستور رسید الغو فی الجحیم، ببینیم این آفل دوست دارد یا ندارد. دیدیم دوست نداشت. بعد نوبت به پسرش رسید، در دوران پیری به خدای سبحان عرض کرد فبمه تبشرونی، دن به فرشتگان عرض کرد. بعد وقتی در دوران پیری صاحب فرزند شد، الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. بعد فرمود ما میخوام بیازماییم ببینیم که این گفت لا احب الافلین، آیا این آفل دوست دارد یا ندارد. در عالم رویا هم به او فهموندیم، او هم به فرزندش گفت اینی ارا فی المنامه انی از بهوک. بعد دیدیم هر دو تسلیمن و تلهو للجبینه نادینه و انصدقت یا ابراهیم. تا تو همه حرفهای ما را تصدیق کردی، اونجا هم که گفتی این لا احب الافلین درست گفتی، حالا تو لایقی که ما تو را خلیل بکنیم. وقتی خلیل کردیم لایق میشوی که تو را امام بکنیم. کسی میتواند امام باشد که خلت را بگذراند، بشود خلیل الرحمن، بعد بشود امام. یعنی تا منقطع از غیر خدا نشد و منقطع الالله نشد، نه مستقیمن میتواند حیض دریافت کند، نه مستقیمن میتواند به دیگران افاضه کند که بشود واسطه در هدایت تکوینی و ایصال مطلوب. اون مقام نیاز به این گونه از امتحانها و آزمونها دارد. لذا هر امامی باید این چنین باشد، یعنی باید منقطع الالله باشد که تا بتواند از اون مکتب حیضی دریافت کند. اگر در حدیث شریف آمد که ان الله سبحانه و تعالی اتخذ ابراهیم عبدا قبلا یتخذه نبیا، این برای آن است که ابراهیم را در تحت ولایت خود بگیرد. فرمود خدا ابراهیم را به عنوان عبد اتخاذ کرده است. به عنوان عبد اتخاذ کرد یعنی غیر از آن است که ابراهیم عبد خداست، اون همه عبدن، اما بعضی را خدا میپذیرد بعضی را نمیپذیرد. بعضی کارهای اونها مقبول است نه خود اونها، بعضی نه کارشون مقبول است نه خودشون. در باره مریم سلام الله علیها دارد که فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا، خود این گوهر و این ذات را قبول کرد نه اینکه عملش را خدا قبول کرد. معادل این شما میبینید دای خدای سبحان عده‌ای را به عنوان این که دارای اعمال صالحان می ستاید، گای عده‌ای را به عنوان که صالحان می ستاید. اعمال صالحات غیر از صالحین است. خیلی هستن که اعمالشون صالح است و اما گوهر ذاتشون صالح نشد، برای اینکه هنوز در معرض خطر است، تا آخرین لحظه در معرض خطر است. لذا در بعضی از تعبیرات تفسیری و روایی آمده است که گاهی ممکن است بندازه فواق ناقا اوضاع برگردد. فواق یعنی رجوع، ما لها من فواق، فواق یعنی رجوع. این اصطلاحی بود که رمداران عرب داشتن، چون با این دست پستان اون شتر یا گوسفند رو می دوشیدن، وقتی این دست بسته می شود و باز می شود این فاصله را می گن فواق، که شاید یک لحظه بیشتر طول نکشد، اینو می گن فواق. در تعبیرات دینی ما آمده است که گاهی به اندازه فواق ناقه اوضاع بر می گردد، گاهی انسان حالی بود است می داد یا حرفی بر می زند که همه خرمنهای دین را آتش می زند. اینه که خیلی ها عملشون صالح است ولی گوهرشون در معرض خطر است، هنوز ذات صالح نشد. عده‌ای هستن که به مقام صلاح ذاتی راه پیدا کردن. لذا خدای سبحان عمل و صالحات را با صالحین یک جا ذکر نمی کند. وقتی سخن از پیغمبر اسلام علیه آلاف و تحیط و سناس در سوره اعراف آیه 196 سوره اعراف این است که این ولیه حضرت فرمود من در تحت ولایت الله، این ولیه الله الذی، خب الله چیکار میکند؟ الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین، نه یتولی الذین عملوا الصالحات. اون که صالح شد تحت ولایت الله، که الله مستقیما متولی کارهای اوست و این هم مستقیما مولا علیه الله است، که الله متولی این عبد صالح است. پیغمبر فرمود من در تحت ولایت الله هم، برای اینکه من صالح هم، صالحین تحت ولایت الله هم، پس من تحت ولایت الله هم. این ولیی الله الذی نزل کتابه و هو یتولی الصالحین. پس انسان صالح که عبد صالح هست نه عبدی که عمل صالح ها، انسانی که عبد صالح هست در تحت ولایت الله. و در اون روایتی که مرحوم کلی نقل کرد این چنین آمده است که امام ششم سلام الله علیه طبقی نقل فرمود خدای سبحان ابراهیم را قبل از این که به عنوان پیامبری اتخاذ کند او را عبد اتخاذ کرد. این نشون میدهد که میخواد ابراهیم را در تحت ولایت خود بپروراند، که اتخذه عبدا قبل ان یتخذه نبیا. مسئله اتخاذ نبوت، مسئله اتخاذ رسالت چون شاهد داخلی دارد، چون هر کسی که نبی است متخذ نبوت هم هست، هر کسی که رسول است متخذ رساله هم هست. اما مسئله عبد این چه نیست که هر کسی عبد باشد متخذ العبودیه هم باشد. هر کسی خود را بنده خدا میداند، خدا هم عبودیت او را قبول کرده باشد، این چنین نیست. ثم آمنو ثم کفرو هست، ثم کفرو ثم آمنو هست، ثم ازداد و کفران هست. این چه نیست که هر کسی عبد خدا بود خدا هم او را به عنوان عبد قبول کند، این طور نیست. خیلی هستند که عباد خدا هستند ولی خدا عبودیت اینها را هنوز امضا نکرده. اما این که درباره ابراهیم فرمود ابراهیم را خدا به عنوان عبد اتخاذ کرده است، نشون میدهد که میخواهد او را در تحت ولایت خود هدایت کند. بعد از این که او را در تحت ولایت خود پرورون، اون را فهمون که محتاج است، یک تا انسان بفهمد که نیازمند است خیلی طول میگشد. بعد از این که فهمید محتاج است، گفت این خلت من و فقر و حاجت من فقط به سوی خداست. حتی در اون حالی که گفتن القوه فی الجحیم، در اون حالم گفت من محتاج الالله هم. این میشود خلیل. خب همه اینها نیاز دارد به اون امر باطنی. یه وقت از خدای سبحان میخواد کسی را زعیم یک کشور بکنه، خب اول در یک روستا بعد در یک استان او را میازماید ببیند که مدیر و مدبر هست یا نه، بعد او را زعیم یک منطقه وسیع‌تر بکنه. اما این گونه از کارها نشون میدهد به اینکه امر باطنی در پیش دارد. لذا فرمود بعد اینکه به مقام خلت رسید، یعنی حقرش را فقط به سوی خدای سبحان متوجه کرد ولا غیر، اونگاه او را به مقام امامت رسوند که او امام شد. و همین معنا باید در ضراری او باشد، برای اینکه ابراهیم همین معنا را برای ضراری خود خواست، قالب من ذریتی. خدای سبحان همین معنا را به ضراری او داد، فرمود اگر اون ذریه محسن بود و عادل بود این عهدم به او میرسد. قال لا ینال عهد الظالمین، یعنی اون ذریت که محسن و عادل هست این عهدم به اونها میرسد. یعنی امامت به همین معنا، نه امامت به معنای زعامت و رهبری تا ما بگوییم بعضیا رهبر نبودن مثل اسحاق و ایوب، نه امامت به معنای نبوت تا انسان بگوید این که در بعضیا نبوت است در بعضیا غیر نبوت، نه، همین معنایی که خدا به ابراهیم داد به ذریه او داد. چون این معنا مطرح نبود و امامت را به معنای زعامت گرفتن و یکی از ضراری او مسئله یعقوب است که خودش باید در صف بایستد در اون حال خطر تا اینکه یه مقدار کالا بگیرن، گفتن به اینکه این امامت به معنای نبوت است. این که تفکیک سیاق است. خدای سبحان به هر معنایی که ابراهیم را امام کرد فرزندانش هم امام کرد. اگر امامت معنای زعامت است، باید بپذیریم که همه اینها را خدا زعیم کرد، در حالی که یعقوب این چنین نبود، در حالی که ایوب این چنین نبود. اینا بسیاری از انبیای ابراهیمیان که منزوی شده بودند، یعنی اون استکبار نگذاشت اینها با مردم ارتباط پیدا کنند یا مردم اون توفیق داشته باشند. یک معنا را اگر ما برای امامت گرفتیم باید هم برای ابراهیم باشد هم برای ذریه‌اش، نه اینکه ابراهیم امامت یعنی زعیم است، ذریه و امامت. اون ذریه اگر داوود و سلیمان و امثال ذالک است اینا امامن یعنی زعیمن، و اگر یعقوب و ایوب و یونس و امثال ذالکن اینها امامن یعنی پیغمبرن. این تفکیک سیاق. همون امامتی که برای ابراهیم است همون امامت برای ذریه صالح اوست. و این هم چون مال ذریه اوست، نگفت به این که تا یه مدت معین، گفت و من ذریتی. خدای سبحان هم فرمود به این که اونها که ذریه تند و محکنن از امامت برخوردارن. یه وعده الهی و ملقیامه من، یعنی هر که ذریه ابراهیم است امام. لذا ائمه علیهم السلام مشمول همین اجابت دعا هستن. اینا ذریه ابراهیم هست یک مقدمه، و ذریه معصوم و محسن و عادل از این دو مقدمه. و خدای سبحان هم فرمود تمام ضراری ابراهیم که معصوم و عادل هست و مسونن من اونها را ائمه می کنم، اینم یه مقدمه. پس همه ائمه ما علیهم السلام که ضراری ابراهیم مشمول این آیه و اینها امام. و الى یوم القیامه این امامت در سوره ابراهیم سلام الله علیه همچنان ادامه دارد.
الحمدلله رب العالمین.
کلامکم نور
بله، برنامه برکرانه نور تقدیم شما عزیزان شد. در این برنامه تفسیر آیه 124 سوره مبارکه بقره رو از زبان گرم دانشمند فرزان حضرت آیت الله جوادی آملی در این برنامه شنیدیم. و ما مکارم خوبان در اخلاق آیت الله مظاهری با موضوع یاد عالم آخرت تقدیم شما عزیزان با اعلام ساعت 6:30 صبح.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار آین زاری از نفس آسمان شمی یا
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما راجع به منازل قبر و قیامت و برزخ و بهشت و جهنم. جدن اگر کسی به یاد آدم قبر و قیامت و برزخ بیفتد، اون یاد، اون فکر نمی گذارد این سقوط بکنه. لذا علمای علم اخلاق سفارش کردند که خوب است ما در شبان روز 7-8 مرتبه به یاد مرگ باشیم. اون مرگی که حتمی است، یقینی است، ما به یاد اون بیفتیم. به یاد منظر اول که می‌خواهیم منتقل بشیم از این دنیا به آخره. به یاد قبر چه میشه؟ به یاد عالم برزخ چه فراهم کردی؟ و بالاخره به یاد محشر، به یاد حساب و کتاب، و بالاخره به یاد بهشت و جهنم. روز 7-8 مرتبه، یک دقیقه، 2 دقیقه به یاد مرگ بیفتی. مرگ کی می آید معلوم نیست. ممکن است ما فردا نباشیم. اگر فردا وقت رفتن ما باشد آیا آسوده ایم یا نه. لذا قرآن به این قیامت فوق العاده اهمیت میدهد. 1400 آیه در قرآن راجع به معاد، راجع به منازلی که ما در جلو داریم و هیچ چیزی در قرآن به این اندازه آیه نداره. شما نمی توانید یه صفحه در قرآن پیدا کنید که در این صفحه اسمی از معاد آورده نشده باشه. مرگ و قبر و برزخ و حشر و بهشت و جهنم بالاخره در این صفحه قرآن آمده. یه صفحه از قرآن پیدا کنیم که در اون اسمی از معاد آورده نشده باشد نداری. معلوم می شود که این سفر قبر و قیامت سفر مهمی است، حتمی است و مهم، یقینی است و باید به اون اهمیت بدیم فوق العاده. قبل از اون که وارد منازل قبر قیامت بشم یه جمله ای را عرض کنم و اون این است که ما حقیقت مرگ و حقیقت دم مرگ و قبر و برزخ و قیامت و بهشت و جهنم را نمیدانی. یه دورنمایی ما از عالم آخرت داری، استدلالی نیست بلکه تعبدی است. مرحوم شیخ الرئیس در شفا جمله شیرینی دارد، در معاد جسمانی صحبت می کند، در آخر کار می گوید من نمی توانم استدلال بکنم، اما صادق مصدق فرموده است معاد جسمانی است، قرآن فرموده است معاد جسمانی است، من هم میگویم معاد جسمانی است. حقیقت مرگ چیست؟ هیچ کس نمیداند. حقیقت قبر و اون عذابهای در قبر یا لذات در قبر چیست؟ هیچ کس نمی دانه. حقیقت عالم برزخ چیست؟ نمی دانی. حقیقت این که زنده می شویم با همین جسم و روح وارد محشر می شویم و بالاخره اونجا حساب و کتاب هست، در آخر کار بهشت است، برای بعدها جهنم است، چیست نمیدانی. اما همش قرآن فرموده راجع به معاد چیزی قرآن واگذار نکرده است تا احتیاج به روایت داشته باشیم، گرچه بیش از چندین هزار روایت راجع به معاده، اما مهمتر از این قرآنه. تمام این چیزهایی که شما شنیدید بایدم روی اون اعتقاد داشته باشید، اینها قرآنیست. اینها روایی است و بهترین استدلال ها هم همینه.